ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 9:30 به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. ستادهای مردمی حامیان رحیم مشایی از رهبر جمهوری اسلامی درخواست کمک کرد. بنابر برخی گزارش ها شماری از اعضای ستاد هاشمی رفسنجانی بازداشت شدند. و دختر هاشمی رفسنجانی میگوید برای پدرش پیغام آورده بودند که از نامزدی ریاست جمهوری انصراف دهد. درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من رضا ولی‌زاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم میکنم. دفتر هماهنگی ستادهای مردمی حامیان اسفندیار رحیم مشایی گفته است که موضوع تجدید نظر و رفع ابهامات احتمالی در تصمیم شورای نگهبان را با استفاده از حداکثر ظرفیت‌های قانونی موجود کشور پیگیری خواهد کرد. در اطلاعیه‌ای که این دفتر شامگاه سه‌شنبه منتشر کرده، با اشاره به سخنان پیشین آیت الله علی خامنه‌ای از او برای آنچه ممانعت از تضییع حقوق اساسی ملت و تبلور حماسه سیاسی خوانده کمک خواسته است. این بیانیه همچنین ضمن درخواست از محمود احمدی نژاد برای استفاده از جایگاه قانونی خود برای رفع تضییعات از ستادهای مردمی حامیان مشایی خواسته است که با توسل به روش‌های قانونی فعالیت‌ها و اقدامات خود را سازماندهی کنند. بنابر گزارش‌ها از ایران، شامگاه سه‌شنبه نیروهای امنیتی شماری از اعضای ستاد اکبر هاشمی رفسنجانی را دستگیر کردند. همچنین شماری از زندانیانی که در مرخصی به سر می‌بردند به زندان فراخوانده شدند. از سوی دیگر به گزارش سایت آفتاب صبح امید، فؤاد صادقی از دستاندرکاران سایت بازتاب و آینده نیز روز شنبه پس از احضار به دادستانی دستگیر شدند. بنابراین گزارش، فؤاد صادقی در حال برنامه ریزی برای فعالیت رسانه‌ای در ستاد هاشمی رفسنجانی بود. خبرهای راست رسیده حاکی از آن است که در روزهای گذشته شماری از فعالان در ستاد هاشمی رفسنجانی احضار یا دستگیر شدند. فاطمه هاشمی، دختر آیت الله هاشمی رفسنجانی، به وبسایت جرس گفته است که پیش از اعلام صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پدرش پیغام داده بودند که باید از نامزدی انتخابات انصراف دهد. دختر رئیس تشخیص مصلحت نظام گفته است که بعید می‌داند پدرش واکنشی به این موضوع نشان دهد. پیش از این محمد رضا صادق، مشاور رئیس تشخیص مصلحت نظام، هم گفته بود که آقای رفسنجانی مطیع قانون است و در چارچوب‌های نظام کار می‌کند و دنبال این نیست که خود را تحمیل کند. شورای نگهبان روز سه‌شنبه اسامی 8 نفر را به عنوان افراد صلاحیت دار برای ریاست جمهوری منتشر کرد که آقای هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی در میان آنان نبودند. اسفندیار رحیم مشایی که شورای نگهبان صلاحیتش را در انتخابات ریاست جمهوری ایران رد کرده، به خبرگزاری فارس گفته است که این اقدام را ظلم می‌داند و حل آن را از طریق رهبری پیگیری خواهد کرد. او افزوده که درباره چگونگی اقدامش به زودی تصمیم خواهد گرفت. اسفندیار رحیم مشایی مورد حمایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران است. در اینجا دعوت میکنم به مدت 1 ساعت میهمان گلچینی از برنامه‌های رادیو پس فردا باشید. دور جدید برنامه‌های رادیو پس فردا از 4 خرداد دوباره با اجرای فرشید منافی و تیم رادیو پس فردا شروع میشه. وعده من و شما و بخش خبری رادیو فردا هم رأس ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطره دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق عشقش بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه.
به به، سلام به همگی و خیلی خوش اومدید دوباره به این یکی مونده به آخرین گلچین برنامه های سال 91. امروز سه‌شنبه 31 اردیبهشت، اونایی که تکراری برنامه رو میشنون چهارشنبه اول خرداد میشنون دیگه، داریم میایم ما. و پارسال آخرای سال اگه یادتون باشه یه موضوعی داشتیم، کج میدهیم پس هستیم، یعنی کل اتفاقات سال ما هی کج دادیم. امروز این گلچینی که میخواید بشنوید راجع به رابطه با آمریکا و مسئله کجه و البته کج دادنی های عمومی. بله، و شاعرمون شعر سروده، گفته فریاد رسید قصه را کج ندهید، این قصه پرز قصه را کج ندهید، کج دادنتان خون دل رهبر شد، این بحث گران پسته را کج ندهید، در محضر آن مجلس و آن یکی رئیس، این بحث پراید و سکه را کج ندهید، در بانک اگر مختلصی پیدا شد، این دزدی شسته رفته را کج ندهید، در بیت کسی گفت عزیزان حتی خوردند خر درسته را کج ندهید.
پیامی یه شماره 515.
اعلام می‌داریم در حکومتی که برای ادامه حیات احتیاج مبرمی به داشتن چند دشمن همیشگی دارد و مسئولینش در توجیه بد و بیراه گفتن به نصف دنیا اینگونه توجیه می‌آورند.
اعلام موضع اسمش دشنام نیست، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل اعلام موضعه. خود قرآن اینو داره، قل موتو بغیظکم، قل موتو بغیظکم یعنی مرگ بر کفار.
در این حکومت وجود دشمنانی مثل آمریکا و اسرائیل و بقیه از وجود دوستانی مثل سوریه و چین و لبنان و ونزوئلا بسیار به درد بخورتر است، وگرنه چه کسی میخواهد بهتر از این دشمنان بار ناتوانی های مسئولین امر را بر دوش خود بکشد؟ امضا از بهانه های بنی اسرائیلی خسته شده، هاوی از بد و بیرا بیزاره. رادیو پس فردا. کش. بله، اومدیم بکشیم. ما همینجا یه خسته نباشی دونونه سفارشی با سس فراوان بدون خیارشور پرپنیر میگیم به همه فعالان صنعت کشسازی کشور، انواع کش از قیتونی گرفته تا کشای مورد استفاده دور کاسه ماست و اسکناس و خصوصا کش لباسای زیر و اینا. مخلص شما هم هستیم، واقعا تو این اوضاع تحریمی دارین نیازهای کشی جامعه رو تامین میکنین دیگه. بله، میگم همه چی گرون شده، چشممون کور، دندمون نرم، هیچ هم نمیگیم گرونی، غیر رو دیگه کجامون جا بدیم؟ آخه مسئول غیر کشور داره دلایل گرونیشو اینجوری توضیح میده.
برخی از کارخونه‌جات تعداد مقدار کمی از کالای خودشون را وارد بورس میکردن، اصطلاحا کشف قیمت میکردن، قیمت پایه به دستشون میامد و همون بحث قیمت اولیه را پایه کار خودشون قرار میدادن، گران فروشی میکردن در خارج شبکه.
بله، ان شاءالله قسمت بشه هوا رو هم گرون کنی. این یه وقت بهش برنخوره. میگیم به همه مسئولین عزیزی که خدا وکیلی توی یه زمینه خوب دیگه سائین، خیلی کاری پرتلاش.
رشید میخوام
قربونت برم
زنبور اصلا بتکنم رو خیلی نامردی.
چرا؟
همین دستم از اسفهان با بچه ها نشستن داریم برنامه رو نگاه میکنیم عزیزم، منم داده رشید.
قربونت برم، من فدای تو. سلام برسون به بر بچه ها، به زنبورام سلام برسون. آقا قدیما وقتی میگفتن مثلا دزد، ما همه تو نظرمون یه آدم سیاه‌پوش هر سوی از در و دیوار بالا برو بود که تا پخ میکردی مثلا در میرفت. این دزدای الان رسما کماندو هن. گوش کنید از چند تا از دزدای طلافروشی تهران ببینید چیا گرفتن.
انواع سلاح گرم، مهمات و حتی مینهای ضد نفر از جمله تجهیزاتیه که از این سارقین مسلح کشف شده.
مینه ضد نفر، مینه ضد نفر از سارقین طلافروشی.
بعد چی کار میکنن؟ مینگذاری میکردن محل دزدیشون و اینا. یعنی یکم بیشتر بگردین شاید هواپیمای جنگنده‌ای، تانکی، چیزی هم کشف کردین، میگیم به مامورین نیروی انتظامی و این دستاورد جدید رو تبریک میگیم به همه عزیزان. سپاسگزارم واقعا، سپاسگزارم.
اومدم از اون دور دست، اومدم از اون دور دست، اومدم از دیار پهلوان اون خردمند، اومدم ولی با هزار و یک کیله و ترفند، اومدم
از اون دور دست، اومدم از اون دور دست، اومدم.
کار جدید گروه عجم اسم اومدم.
صدای زخمه دو تار ناکوک، اومدم از اون دور دست، اومدم با دو تا چشم پر از نگاه مشکوک، اومدم.
چیست این چهارشنبه سوری؟ باید اعدامش کنیم. با فنون کش به هر ترفند بدنامش کنیم. روز ملی چون خرافات است در می آوریم، برده در بیت الحزین و محو ایامش کنیم. سرخیت از من و زردی از تو کار دشمن است، چون سیاسی هست پس کج داده در دامش کنیم. ما به حول این ترقه های چینی و بسیج هر که قصد جشن و شادی داشت ناکامش کنیم. بر سر هر کوی و برزن یک مقدم کاشتیم، تا کسی از روی آتش جست ندامش کنیم. چهارشنبه سوری یعنی چه؟ باید محوش کنیم مثل شال بنده کجدارو سیاه فامش کنیم. جمکرانش برده تا کش را بر او جاری کنیم، یا دخیل در امامزاده و امامش کنیم.
آورین پژمان.
منو بشنو از دور، دلم میخواهدت هر روز با آواز، دلم میخواندت.
رابطه با آمریکا و مسئله کج، همه خط و نشان های بین المللی یک رهبر موضوع میشه. خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، اصولا تو دنیا چند تا کشور دیگه هم هستن که با آمریکا رابطه ای ندارن، یا اینکه مثلا خیلی رو رابطه نداشتن با آمریکا، مثلا حساب نه خیلی روی رابطه داشتن با آمریکا حساب نمیکنن و خیلی روی رابطه نداشتن با آمریکا تبلیغات میکنن، یه سری کشور دیگه. ولی در مورد کشور ما و حکومت معظم جمهوری اسلامی، ماجرای اسمش و نبر بودن رابطه با آمریکا اصلا یه چیز اعجاب آوریه. خب شما فکر کنید آمریکا بد، آمریکا مستکبر، بی تربیت، غرب وحشی فلان. خب در نهایت هم که ریختین تو سفارتشون، همه آدمو گروگان گرفتین و زدین و بردین و کلی دنیا رو به هم ریختین. بعد خب توقع ندارین که آمریکای جهانخوار بعد از این همه مازایی که خلق کردین شما بیاد قربون صدقتونم بره دیگه. خیلی طبیعیه که تبدیل بشه به یه دشمن و هر کاری هم که دستش بر بیاد بکنه. چرا؟ چون توی یه کشوری یه چند تا دانشجو از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، رزمن زدن سفارت رو سر دیپلماتاش خرابش کردن. بعد رهبر پیرشون به جایی که بگه بچهای من حمله به سفارت مردم کار خوبی نیست، بیاید بیرون، باید مسائل رو از طریق دیپلماتیک حل کنیم، تشریف بردن و بالای منبر فرمودن که این انقلاب دوم بود. حالا خلاصه همه این سغرا کبراها رو کردیم بگیم این قصه رابطه با آمریکا عملا مسئله ناموسیه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و انگار کاریش هم نمیشه کرد.
و ننجون یه مدت پاشو توی کفش کرده بود، میگفت منم از اونایی بودم که اون موقع رفتم به سفارت آمریکا حمله کردم. میگم آخه مادر من، اونا همه دانشجو بودن، شما که قربونتون برم چند کلاس بیشتر سواد ندارین. میگه چرا نمیفهمی، ما حمله کردیم، نرفتیم اونجا که با آمریکایی‌ها اکتشاف کنیم که حمله که سواد بالا نمیخواد. بهش میگم اصلا بر فرض محال حرف شما درست، حالا چه اصراری دارین که بگین شما توی این حمله بودین؟ میگه مادر جان به کس نگی یا کلاس داره، آخه الان اکثر اونایی که تو اون حمله بودن شدن روشنفکرای مملکت، بعضیاشون هم تو زندانن، خیلی کلاس داره به خدا. میگم عزیز من کلاس چیه؟ همه اینا که میگی الان دارن میگن کار اون موقع ما اشتباه بود، ما خامی کردیم رفتیم. میگه راست میگی؟ خب باشه مادر، خوب شد گفتی، اینم خیلی با کلاسه. منم از این به بعد جای دیگه که خواستم از این پوزا بدم آخرش میگم البته کار اشتباهی بود ما کردیم، الان که روشن فکر شدیم دیگه به جای حمله نمی کنیم. یعنی من آخر از دست این ننجونم سر به بیابون میذارم به خدا، با کلاس روشن فکر شده حالا واسه من. چی بگم؟
ای بابا اینقدر کجش دادیم تا رسیدیم به آخر اردیبهش، چشم هم زدیم 2 ماه تموم شد رفت از سال 92 که اینقدر منتظرش بودیم. فقط مسئله اینه که دیگه از اون چشمه چیزی نمونده. ولی شما هنوز گوش دارید که خوشبختانه، پس به پسوردهای امشب با موضوع کج گوش برادایی.
حالا موز میشه
اما یکی از مسائلی که خیلی مورخین نزدیک به نظام روش مانور میدن ماجرای دخالت آمریکا در کودتای 28 مرداد بود که تو دوره‌ای که بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا بود، خانم آلبرایت همشهری ما و وزیر خارجه اون موقع آمریکا هم بابتش عذرخواهی کرد. اون موقع خیلی‌ها فکر می‌کردن که این عذرخواهی دولت آمریکا از یه طرف و حضور اصلاح طلبان خواهان تنش زدایی توی قدرت باعث میشه که این دو طرف بیان بشینن یه مذاکره‌ای، یه چاخ سلامتی چیزی با هم بکنن. اما اون موقع هم کسی که خیلی در مورد آمریکا حساس بود و با مسئله آمریکا به شکل ناموسی برخورد میکرد یه آقایی بود به اسم آقا خامنه‌ای که دست بر قضا رهبر جمهوری اسلامی هم بود. پس همین باعث شد که طبق روایتی توی سازمان ملل اون موقع آقای خاتمی که رئیس جمهور بودن برای اینکه با بیل کلینتون روبرو نشه و خدای نکرد مجبور نشه، خدای نکرد زبون املال باشه، سلام علیکی بکنه، رفتن توی دستشویی و از قضا دستشوییشون هم خیلی مثل که طول کشید تا بیل کلینتون جون بیان ردشن برن، چون خاتمی میدونی اینجوری حد میزد که سلام احوال پرسی با کلینتون، یه طرف تجمع کفن پوشان ضد آمریکایی گوش به فرمان رهبرم در خیابانهای تهران همون طرف. پس طبق معمول سیاست سری که درد نمی کنه دستمال نبند و انتخاب کرد، بی خیال راه رفتن روی اعصاب معظم له شد.
انرژی هسته ای مسئله حق نیست، مسئله توجیه اقتصادی و اجتماعیه. اینه که ایران کشوری بود که از نظر اقتصادی و اجتماعی سطح بالایی بود و بخش های مهمتری نبود که اولویت سرمایه گذاری داشته باشه، اون وقت میتونست بگه که انرژی هسته حق مسلمشه. تو شرایط شهری، تو شرایطی که اوضاع اقتصادی خیلی بده، تو شرایطی که بخش تولید احتیاج به توجه بیشتری داره، انرژی هسته ای حق نیست.
خیلی متشکرم خان پروفسور، لطف کردید خان دکتر.
همه دلتنگ آن کاپشن گم شده هستیم، هیچ جا نمیریم تا پیدا شه، همین جا هستیم. از یابندگان کاپشن قدیمی و معروف رئیس جمهور سابقا محبوب کشور عزیزمان خواهشمند است این نماد ساده زیستی سابق را به دفتر عشاق سابق ایشان تحویل داده مهتاب در سمینار بررسی نقش کاپشن جادویی در رفتارهای رئیس جمهور سابق انسادزیست کشورمان با این پوشش ساده ولی مؤثر و خاطر انگیز ایشان بیعتی مجدد صورت گیرد. ستاد جمع آوری شکست خورده های عشقی رئیس جمهور سابق محبوب و سادزیست کل کشور.
راجع به موضوع برنامه‌مون، حالا ما گفتیم که آقای خامنه‌ای مهمترین مانع در برابر مذاکره ایران و آمریکاست، درسته؟ اما در حال حاضر تو ایران یک شخصیت‌های خیلی مشعشعی هستن که چهار قدم از ایشون هم جلوترن. مثلا یکی از اعضای بسیج دانشجویی هست که خب یه مدتی هم از چند تا ویدیو هم منتشر کرده، یه حرفای زده تو بچه‌ها، به علاوه به بسیجی دهنگشاد معروف شده. وقتی خبرنگار بی بی سی فارسی بهش میگه اگه آقای خامنه ای دستور بده که رابطه با آمریکا از سر گرفته بشه شما چی کار میکنین؟ ایشون جواب میدن که
ببینین ولایت فقیه رو قبول دارم، شکی توش نیست، خب ولی اگر بخواد، من اینجا قاطعانه میگم، اگر بخواد با آمریکا رابطه برقرار بشه به خدای محمد چنان خونی میرخته میشه که از سوریه سه برابر تر
میشه. بله. بعد حالا شما ببینید که با این دایه های مهربون تر از مادر بعد چیکار کنیم برای رابطه با آمریکا؟ یعنی آمریکا حیوانه که بخواد با ایران رابطه برقرار کنه، نه تنها باید دل رهبر ایران رو به دست بیاره که دل تک تک آحاد اعضای بسیج و سپاه و اطلاعات و دولت و مجلس و نمیدونم بقال سر کوچه ما هم به دست بیاره. کم علکی نیستیم که ما ایرانی‌ها، اینجوریه.
بیابانه باشه خط فرشت وصلش کنم.
بس کن ببینم چی میگه. الو سلام آقا بیابانی، یاد ما کردی آقا بیابانی.
بیابانی بغض داره.
چرا آخه شما میگی چرا؟
فقط دیدم ای داره کش میکنه یاد خاطره.
به به چقدر خوب. خب بگو ببینم چه کردی آقا بیابانی. فقط ببین مواظب باش دیگه، خانواده پای رادیو نشسته دیگه، خون و خون ریزی و مثبت 18 و اینا رو تو رو خدا مواظب باش دیگه. بله
باشم. آقا بیابانی ظاهرش خشنه، دلش اندازه یه چیه، یه گونگیشه.
آخه
میره تو خیابون تو میدون میبینه این مردم دارن
ای بابا
چجوری دو تا چارتا میکنن، 2 کیلو میوه بخرن. آره. دلش میخواد بپکه. خب بعد هی میرن اون بالا میتمرگن میگن کشش نده. یعنی ای بطر زهرماری لای روزدومه نباشه که بیابونی چی قاطی میره وسط میدون، زن و مرد برمیگردن که وای قیامت شد. بعد یکی میگه نه بیابونی آمی زعفا مستضعفین، سینی میوست که پخش میشه رو زمین، میوه فروش بیمرفت، گرون فروش پس رو هوا، عربده داشت بیابونی تا که میپیچه تو فضا که چی؟ که نفس کش، خونش حلال کسی که به این مردم گرون برفوشه، گرون فروش دنبال سراخ موش، زن عاملت میره از هوش، بیابونی عربده که مگه این مملکت صاب نداره، همه میگن کشش نده، بیابونی که داره، پیره مرده که داره میگه شیه مادرت حلال جوون مرد، تا میتونی کشش بده بالاخره یه جای پاره میشه. اونجونا همه افتیر به دست هدف گرفته اومده، منطقه که جیگر کنه ماشه رو بچه کنه، مادر نزایده کسیو کاسب خودش میوه میکشه میده دست پیرزنه میگه قیمت هم هرچی آقا بیابونی بگه، پیرزن میگه نور به قبرت بباره مادر، اشک پر میشه تو چشای ما، یاده ننش کرده، عربده میکشه یاره بیکلک مادر، ننه کجایی که دل واسه ضعف میره، تیر آجانا به بیابونی اثر نکرد ولی غم مادر از با انداختش، زن همسایه جس آبخند آورد واسه آقا بیابونی با گوش چارقدش عرقش خوش کرد.
آقا بیابانی اینا که گفتی حالا کی اتفاق افتاده؟ شما حسابی رفتی تو کار کش دادن پس.
آخه تو چرا ساده بازی در میاری؟ من بیابانی هم رابین هود که نیستم داشته، من اینا رویای صادقه بین دوتا پک بود زد زیاد.
ای دوباره رفت که من نفهمیدیم بالاخره چیش. الو عجب گرفتاری شدیم.
جی جینگ و جینگ ساز میاد و از بالوی آلمان میاد، جدیدی جون غم مخور که کاترینت با ناز میاد.
جلیلی البته منظورتون بود دیگه، جدیدی ما نداریم. متشکرم.
از عشق کودکانه و معصومانه اوس محمود برای سفر به نیویورک شرمین توی بخش قبل گفت، حالا از اون که بگذاریم، ایشون این اواخر دوره چلچلیشون خیلی هم علاقمند شدن برای رابطه برقرار کردن با آمریکا، یا به عبارت بهتر باید بگیم برای به دست گرفتن سکان رابطه برقرار کردن با آمریکا. این مثلا که برای آقاشون خب گفتیم دیگه، مثلا ناموسی، یعنی حضرت آقا بیشتر از این که با آمریکا و ارتباط برقرار کردن باهاش مشکل داشته باشن، بیشتر با این مسئله دارن که توی ایران کس دیگه غیر از ایشون بخواد درباره مذاکره با آمریکا حرفی بزنه، صحبتی بکنه. طرف آمریکایی هم که میدونست که توی ایران رئیس جمهور کارمند عالی رتبه بیش نیست و آقا تصمیم اصلی رو میگیره، هرچی که این اوستای ایوونکی تو این آخرین سفرش به نیویورک رفته بود، هی نخ داد و هی چشمک زده، پشتک وارو اومد و اینا، به هیچ حساب نکرد که نکرد. این بود که اوستا هم دست از پا دراستر برگشت به خونه، چون آقاشون فکر میکرد که
مسئولین برگزیده یک چنین ملت اگر فریب بخورن خیلی باید ساده لوح باشن، یا باید ساده لوح باشن یا باید غرق در هوا و هوس باشن، دنبال زندگی راحت و خوش و همراه با عافیت باشن، بخون بسازن با دشمن.
بنابراین با این فوش سنگینی که آقا گذاشت وسط، فعلا باب این مسئله ارتباط با آمریکا تا اطلاع ثانوی بسته است.
پس فردا
خواستم بگم چه خوب میشد همه راننده تاکسی ها سوادشتی بودن، چی میشد همه این رفتار رو داشتن، چشم به ناموس مردم نداشتن، چی میشد واقعا.
این کمر دیگه چی؟ خدایش کمر بشه نیست، به خدای نشستیم پشت این فرمون بوس کردیم که کلاش ترمز گرفتیم دامون شدیم به مولو، آخرش هم چی فکر کنم بعد از پشت این فرمون مستقیم بریم چی؟ مریض خونه همون تو اتراخ کنیم همه بیان کمپوت بیارن، والا به خدا. سلام دخترم، مطابع سلامتی جونه، سر میرداماد بفرما بالا میشه 5 تومن جونه، ارزون تر ببین چونه نزد باشه دیگه، بیا بالا دیگه، 4 حرفش هم نزد دیگه، بفرما بالا. دخترم واسه شما چی؟ تو این جامعه الان مهمتر از همه این امنیت ممنیته، الان خدایش ما که مردیم چی تو خطریم دیگه، شما چی باید خیلی مواظب باشی، همیشه تاکسی متوزدار باید سوار بشی جونه؟ نه بابا، نه این که میخواین سوار بشین بگین یارو جواز نشون بده، این تاکسی زردا چی؟ همه متوفز دارن تو اتحادیه پرونده بربنده دارن. آره دخترم، آره اینجوری هست. حالا شما چی؟ چرا اینقدر افسرده و دماغی دخترم؟ ببخشید میپرسم، من خودم دخترم تقریبا چی؟ همسنهای شماست، شما هم مثل چی؟ دختر خودم جونه؟ کلن حالت گرفته هست ای بابا، حاله کی گرفته نیست آخه این روزا جونم؟ دلت چی میخواد؟ آه یه چیز هیجان میجان دار میخواد. خب شما چیه؟ جوونین دیگه، بایدم دلتون از این چیزا بخواد، ولی نمیدونم ما که جوون مبون بودیم چرا این هیجان میجان اختراع نشده بود. ای تو خندیدی شما. آره دیگه یادم میاد این بابای ما از این ماشین جیانا داشت، خب خیلی داغون ماغون بود، بعد چی؟ هر موقع میخواست به ما حال بده میگفتی برو بشین پشتش غم غم بازی کن، این بود هیجان میجان ما. هیجان از خنده قش کردی شما که. بعد یه ذره هم که تی بزرگتر شدیم، بابای چند وقت یه بار سویت جیانه رو تی میداد، میگفت ماشینو ببر بردار ببر لب زوب آب، قشنگ بشورش بردار بیار، این دیگه چی؟ آخر هیجان میجان ما بود دیگه. حالا شما میگی چی؟ دلت هیجان میخواد، ما یاد اون هیجان های چی؟ خودمون افتادیم دیگه به خدا. جونم؟ نه رد نمیشم، حواسم هست. بیا دخترم بیا، بذار این گوشه واسم. آها میرم از این دست درد نکنه دخترم، بذار من ایزارو بدم بهت. ها جان جونم، این چی بود؟ جون خیلی باحالم، آجای دخترم. ای وای چی بگم والا، خیلی چی بود یه دفعه از دست شما زبونای تی این دور زبونا. باشه باشه قبوله ای شیطون، مواظب خودت باش. ای بابا شما چی کرد؟ بذارید بابا پاک کنید، جای رجمود نمونده باشه، این مادر بچه ها ندینه بشه. باشه نخورده دهن سخته نمیره نامستم والا. حالا بیا ثابت کن تی یه مسافر دای دخترمون بارو مات کرده. چه شبی بشه امشب بابا، چه شبی شد.
حالا دیگه مش داد چجور بگم بدجوری، مست و پاتیل شد دلم، باقه تا با دنگوری، باقه تا با دنگوری. جادو با جمبلم کرد برد دلم و زود زود، انگاری روی لپاش دو آمو آریخته بود، دو آمو آریخته بود. دمشکم بابا دمشکم، این دل دیوونه شه الهی که یه تاره موی سیاش دم نشه.
سلام به شما و ضمن تبریک حماسه کاشت درخت توسط رئیس جمهور محبوب در روز درختکاری، توجه شما را به 21 سه‌شنبه شب جلب می نمایم. وزیر اقتصاد اعلام کرد آثار کوتاه مدت تحریم ها منفی و آثار دراز مدت آنها مثبت است. کارشناسان 21 سی پس از بررسی این سخن حکیمانه ایشان اعلام کردند با توجه به اینکه آثار کوتاه مدت تحریم ها می تواند در نتیجه انتخابات مؤثر باشد، بهتر است مسئولین عزیز روی بهتر کردن آثار کوتاه مدت تحریم ها هم کار کنند تا بدین وسیله تحریم کنندگان شیطان صفت هم از رسیدن به اهداف پلید خود مایوس شوند. گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر بعد از جلسه هیئت دولت به سراغ رئیس جمهور رفته، از ایشان پرسید چه خبر داغی برای نوشته شدن در مطبوعات دارند که به یادآور شد؟
جبت هوا بنویسید، جبت طبیعت بنویسید.
پس از اینکه خبرنگاران حاضر در محل شروع به بالا رفتن از سر و کول رئیس جمهور کردند، وی گفت
همینطوری شوخی شوخی ما رو در میبره تو یک کنفرانس خبری.
در ادامه خبرنگار ما از جو صمیمی این مصاحبه سوء استفاده کرده، از ایشان خواست که یک شیرین کاری برایشان انجام دهند، که رئیس جمهور هم پس از اینکه چند لحظه به خبرنگاران خیره شد لبخند ملیحی زد. وی در توصیف این شیرین کاری خودش گفت
شما میذارید نگاه چند نقطه خنده، چند نقطه نگاه خنده، تکرار نگاه خنده است.
در انتها خبرنگاران که از شیرین کاری خیلی جدید رئیس جمهور به وجد آمده بودند، از ایشان درخواست شیرین کاری های بیشتر کردند که ایشان وعده دادند دفعه بعد یک کار خیلی هیجان انگیزتر برای آنها انجام خواهند داد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر حیات ریاست جمهوری در حال انجام شیرین کاری نگاه خنده، نگاه خنده، نگاه. خب شنوندگان 21 سی، به اتفاق به سراغ همکار هواپسشناس هم در استودیوی هواپسشناسی میریم. همکار عزیز بفرمایید.
ما نسل عزیز احسان میکنم و همه اونا که همیشه پای نیلوفر زندگیشون وامیستن و کوتابی هم نیست. همون نقشه های خیشتیابیمون در این نقطه نشون میده که ابرهای تحریمی کماکان و فراز آسمان ایران در حال بارش هستن، چون سخنگوی خانم اشتون صحبت های وزیر خارجه ایران رو که گفته بودن تحریم ها در حال لغو شدن هستن شدیدن تکذیب کردن. همون تو دای هوای بهاری رو میتونیم در حال باشه دفتر رئیس جمهوری ببینیم، چون آقای مشایی هم در صحبت هاشون از جمله زنده باد بهار استفاده کرده. اما در این نقطه همونطور که مشاهده میکنیم تجمع ابرهای موشی زیوس رو میتونیم ببینیم که اعلام شده که موشای 5 کیلویی در تهران یکی از نگرانی های شهرداری تهران. شبتون خوش، خداحافظ.
شنوندگان 21 و 30، بنده هم ضمن ابراز نگرانی از گران شدن قیمت کلیه در کشور تا شبی دیگر شما را به ایزد منان می سپارم.
چقدر هم گرونه همه چی حاجی جون، چه کنیم این شب عیدی؟ پسته که هیچی، نخودچی هم نمیتونیم بخریم.
بله
چیز منت حاجی را در این فضای شلوغ پلوغ که به همراه من از استودیوی گلهای منبر بیرون اومدن و الان با من دارن در سطح شهر و در میان اقشار مردم برنامه رو اجرا میکنن. حاجی آقا واقعا دستتون درد نکنه که به پیشنهاد من گوش کردی.
دیگه روحانیت باید خیلی تغییرپذیر و انعطاف‌دار باشه دیگه. الان هم خیلی داره به ما خوش میگذره اینجا. سلام علیکم ملا تفرقو.
بله حاج آقا بی زحمت با من صحبت کنین. بله حاج آقا.
خب آقا اون خواهر دینی ما الان به کمک احتیاج داره، خیلی خرید کرده، بارش سنگینه. بنده الان برمیگردم.
حاج آقا حالا شما کوتابی هستن کسایی که کمکشون کنین. حاج آقا سر برنامه ای.
بله ما همش داره مخاطر این برنامه هزینه میدیم.
ایداد. بله شنوندگان عزیز، ما امروز به همراه قبلگاه مؤمنین جهان یعنی حاج آقا اومدیم به سطح شهر و در یکی از میادین فروش نوروزی داریم برنامه رو ضبط می‌کنیم. الانم با توجه به اینکه حاج آقا خیلی طرفدار دارن، اقشار مختلف مردم جمع شدن دور و بر ما. حاج آقا کجا میری؟ بیا اینجا.
چی میگی ملان؟ بذار بنده به امور خلق رسیدگی بکنم. این خواهرمون میگه ماشینش پنچر شده، ما بعد بریم اینجا دعای هنگام پنچرگیری رو بخونیم، ان شاء الله زودتر درست بشه.
حاجی جون یه دقیقه ول کنیم میل به کمک کردن تو، جلوی خودتو بگیر. من میدونم شما سخته براتون که کسی مشکل داشته باشه براشون حل نکنیم، ولی آخه برنامه است حاجی جون. بیا
حل کنی شما با این برنامه. خب بگو ببینم چه کار بکنیم، زود تمامش کنیم، کار داریم.
بیا حاجی بیا.
سلام علیکم حاج آقا. شما حاج آقا اندل مؤمنین نیستی؟
بله.
نخیر بنده اندل مؤمنین که نیستم، اصلا مؤمن هم نیستم، اشتباه گرفتیم برای متفرد.
چی میگه حاجی شون؟ طرف شناختتت خوب جوابشو بده. بله ایشون حاج آقا اندل مؤمنین هستن.
برادر آر کدکش کن بره، ما وقت برای این کارها نداریم.
اقت برالله حاج آقا دیدارکا مطلوب مسئلتا.
برو آقا جان برو، برگرد تو صفی که بودی، الان نوبتت میره.
دکش کن بره دیگه،
امر میکنیم. دکش کن.
باشه برادر حاج آقا دیده چیزه ببه. یعنی این چیز، این آقا عرض کرده که اشتباه گرفتی نگه بفهم مزاحم نشین. آقا بفهم
حتما شما اخوی حاج آقا هستین ها.
تا سه میشمرم، اگر شما ما را ترک نکنید به جرم مداهمت نوامیس مردم برادران خدم رو خبر میکنم. تذهبو بیا برویم برادر آرتا. بیا این من
چشم
برویم،
چشم بریم آجاقا بریم. عجب داستانی شد، یه روز اومدیم بیرون
به موقع. به همین دلایل ما خودمون را در بیتمون محبوس میکنیم، از اون خروج نمی کنیم دیگه.
خوب میکنین آجاقا. بله
سلام علیکم آجاقای
مؤمنین، خوب هستی شما؟ بفهمین اشتباه گرفتین بفهمین.
ببند شما، ببند. تفضل خواهر، تفضل. شما چطورید؟ ماشاءالله ماشاءالله اکبر.
چی شد بزن؟ آن چی شد؟ تفریق جنسیتی نداشتیم.
ببند شما خواهر داره
جا. ببخشید من سوال داشتیم از حضورتون. این آجاقای ما چند وقت پیش خواسته سر دوم بگیره، ما زود فهمیدیم و زنه رو از صافه روزگار معاف کردیم. بعد الان به آجاقا اون هم در دقیقه مارگی یاداوری خالی بکنیم و خیلی ناراحت بوده میخواسته سر ما حمل بیاره. بعد آج آقا مونه میگه بسته دیگه، کشش نده این قدیم اثاره رو. میخواستیم ببینیم نظر شما چه کشش بدیم یا ندیم آج آقا.
بله بله، ببینید خواهر من، یک سری مسائل هست که واقعا سفارش شده که اونها کش داده نشن تا کانون گرم خانواده آسیب نبینه. مثلا حالا این حاج آقای شما یک اشتباهی کرده، بلد هم نبوده چجوری اشتباه بکنه که شما نفهمی. شما خسته نشی خواهرم سر پا.
نخیر شما خوبه.
بله به واقع به فرموده مقام معظم رهبری شما دیگه خیلی کشش نده دیگه.
بله کشش شدید
زیادی کش می آید، از یه جای پاره میشه، بعد شما میمانی بدون حاجی ها.
ده چیزی ببخشی حاجی جونی، حاجی که گفتی منظور خودتون بودین یا حاجی خودشو؟
فرق نمیکنه دیگه، حاجی حاجیه دیگه. بله هم که متعلق به همه عزیزان هستیم دیگه. بله تفضل
حاجی زن، بیا بگیر سر زن بینا پوشی.
بله من با اجازتون برم از سر زن میگه
برا جلو که الان اون آقاتون میاد ما رو پشت میده دیگه.
بله باج آقا دیگه بریم کم کم. بله
وایسا برادر آرتا، خدا لعنت کنه ببینون برادر میوه فروش چطوری داره با اون خانم گران فروشی میکنه. بیا بریم رسیدگی بکنیم. بیا
اینجا چجوری فهمیدی اون داره گران فروشی میکنه آخه؟
اصلا اثر آتش جهنم بر صورت گران فروش از دور داد میزنه دیگه. شما برنامه رو تمام بکن، بنده میرم به امداد اون خانم زشته در حضور روحانی.
حاجی جون آروم باش، الان برنامه تموم میشه، کل این فروشگاه مال شما اصلا. حاجی جون میگم شما خیلی هیجان زده ای، مگه تا حالا نیومدی از این جور جاها؟
چرا اومدم، ولی همش مواجه خانم بودیم. ایشان وقتی ما به این جور مکان ها میریم به ما چشم بند میزنن، یک وقت چشممون جای بد بد نره.
همینه پس حاجی جون انقدر هیجان زده شده شما. خب یه حاجی جون شما یه بندی اندرزی پیام چیزی بدین که دیگه برنامه رو دیگه تمومش کنیم.
بله پیام من اینه که انقدر حاج آقای خودتون را محدود نکنه، چون محدودیت محرومیت میاره، ولی محبوبیت رو که از بین نمیبره.
بله بله گل گفتین حاجی جون. احسن
دیگه تمام کردی دیگه. آقا میگم الان از کجا شروع بکنیم؟ تا این از شرق به غرب یا از غرب به شرق؟
حاجی جون مگه میخوای چیکار کنی؟
عملیات امداد و نجات دیگه، اینجا همه عزیزان به کمک احتیاج دارن.
عجب
بیا اینجا، بیا بعد داریم عملیات داریم.
بله
ببین الان معامله قرمز پوش میکنم، گوشه گوشت داره همین میکنه.
بله اون دوست دارم ماشاءالله ماشاءالله چه خوش سلیقه هم از
دیانا خدا بیا داره دور میشه. بیا خواهرم تبجهو تبجهو خواهرم.
حاجی آقا فکر نمی کنی شما خسته
میشین؟
حاجی آقا بریم، حاجی خانم
منتظر حاجی جون بیا خدا بیا ببینم اسم حاجی خانم رو نیار دیگه ملعون. خواهرم تبجهو تبجهو خواهرم.
چدامی تمام ناشدن، نبردی برای رسیدن به همه چیز، همه راه ها به یک ساختمان ختم می شوند و همه برای همین ساختمان می جنگند. نبرد برای پاستور، روایتی از کشمکش های مدعیان ریاست جمهوری 92. رقبا چیزی برای هم باقی نخواهند گذاشت. سپاه رئیس جمهور فعلی.
من نمیگم باید به این دولت جایزه بدید.
نمایندگان مجلس.
امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
و در نهایت بیت رهبری.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
کدام یک کلید پاستور را به دست خواهند گرفت؟ نبرد برای پاستور، نبردی برای 8 سال آینده کشور، نبردی برای همه چیز، نبرد برای پاستور.
اومدم با رادیو پس فردا جون و موج و
تنظیم.
اومدم با رادیو پس فردا جون و موج و تنظیم.
با اونی که خودت خوندی پخش کن. خب به جای این
اومدم با رادیو پس فردا تنظیم کن مایو.
آقا در نمیاد
الان یه جور دیگه بخونم.
اوکی سه صدای دیگه باشه.
باش
آروم بخون.
از اونم دیرتر تموم میکنه.
میگم مثلا تو بخون الان اومد.
نه نمیخواد مثل این بخونی.
نه بابا جان اصلا صدام
دیگه اونم نمیخواد اون گام بیاد. تو بگو اومدم با رادیو.
آره آره موسیقیشو که نمیخواد.
من باید ریتمو بشکنم وقتی
جمعیت من اینا درست میکنم.
عاشقم اومدم از دشت و سرا
لیلا در باغم
اومدم با رادیو.
جون و موج و تنظیم کن مویم
لیلا در با کن مویم پاشو در با کن مویم این چه در با کردنه این طرف بار مویم این طرف بار
بله، تلاش ما و دوستان بود برای خواندن یک کار از گروه رستاک و پرومو درست کردنش که یه سالها طول کشید و آخرش هم بی‌نتیجه بود. و اما کج ندادنی های قدیمی از روی کار آوردن یک پدیده محمودی تا نفتی که به سر سفره ها نرسید موضوع امشب. ما تو این دو سه روز اخیر تا تونستیم چیزای خیلی مهم مثل تحریم‌ها و اختلاس و رابطه با آمریکا رو کج دادیم، یعنی توانمون برای کج دادن در این حد بود دیگه، کم و کسری بود دیگه. شما بزرگی خودتون ببخشید به خوبی خودتون. حالا امروز می‌خوایم بپردازیم به چی؟ به کج اومدنی‌های یه نمونه همچی جمع و جورتر و کوچیک‌تر و البته قدیمی‌تر. البته اهمیت اینا هم شاید مثل اون درشتا باشه ها، یعنی اهمیتشون شاید به اندازه اونا باشه، ولی نه یه کمی همچین دوچار مرور زمان شدن، گفتیم قدیمی هم هست سمن، ولی یه کمی همچین کشا شلن دیگه میدونین. حالا در هر صورت ما میکشیم، شما هم کمک کنید ببین آخرش چی میشه. ممنون از همکاری شما. بکش بکش بکی سرشو بکش بکش بکش. کج اول اوس محمود. ای خدای من، ای وای، کی فکرشو میکرد آخه خود اوس محمود یه روزی بره تو مجموعه کج نیافتنی های نظام قرار بگیره؟ آخه الان کل نظام رفته یه طرف و اوستا و اعصابش رفتن در طرف مقابل قرار گرفتن، درسته؟ بعد مسئله اینه که همه مشکلات زیر سر ایشونه و اصلا نظام و در رأس اون حضرت آقا گل بلبل جیگر خوب اینا، ولی این همه بدبختی و مشکل تو که مملکت هست همش زیر سر اوس محموده. فرماندهای سپاه و نماینده مجلس و خلاصه همه عزیزان غیر دولتی هم یک صدا و نوبتیه میان مصاحبه میکنن، اوسا رو بابت شکستن دل ولایت نفرین میکنن، میگیرن به باد انتقاد. اما هیچ کدوم از عزیزان نمیگن که بابا هنوز 4 سال نشده که آقا اومد گفت نظر اوسا به من نزدیکتره و خلاصه همه لشکر سلم و تورش رو فرستاد برای دفاع از رئیس جمهور محبوبش تو خیابونات و معترضین متن نتایج انتخابات رو بگیر ببند کنن. نه نه نه، همه عزیزان حافظشون به اینجا که میرسه اصلا ارور میده، اصلا هیچ یادشون نمیاد، هرچند که این فشار میاد این فشار میارن به خودشون، فشار نتیجه های دیگه میده که خب زبان از گفتنش قاصره الان، ولی چیزی از اون حمایت های ولایت نه نه, نه. اصلا یادشون نمیاد اصلا و ابدا.
والا اون اولا که این آقای احمدی نژاد انتخاب شده بود، بچه ها اون کلیپشو که میگفت یعنی موی جوونا مسئله است، یعنی لباس جوونا مسئله ماست و هی دست به دست میکردن و با شک و تردید از هم میپرسیدن که حالا یعنی چی میشه. بعد که یکمی زمان گذشت و کشور از حالت انتخاباتی خارج شد و زمستون رسید، یهو دیدم این سردار رادان اومده تو تلویزیون داره میگه پوشیدن چکمه توسط خانم ها تبرجه. رفتم ببینم تبرج چی میشه، دیدم ای بابا اینم که یه چیزی تو همون مایه های عدم رعایت شونات اسلامیه. بعد گفتیم نه حتما سردار بی منظور این حرفا رو زده، مهم رئیس جمهور مملکته که اون حرفای خوب خوب رو زده بود. خلاصه چکمه رو پوشیدیم اومدیم بیرون، وقتی رفتیم دیدیم تو میدون ونک خانم نیروی انتظامی داره 4 نل به سمتمون میاد تا بگیره ببرتمون تو ونشون مورد توجیه قرارمون بده. تازه فهمیدیم که ای بابا اینا همش حرف بود، آسمون این مملکت کلن همون رنگ قبلیه، هیچ فرقی هم نکرده.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، رئیس بانک مرکزی در مورد نرخ تورم در پایان سال 91 گفت که
پیش بینی میشه که نرخ تورممون در پایان بهمن ماه به 29.8% و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5% افزایش بده.
بله، جالبه که بدونید همین نرخ تورم در فروردین ماه طبق گزارش بانک مرکزی حدود 22% بوده، یعنی طی این سال 8% افزایش نرخ تورم رو داشتیم. هیچ دیگه همینجوری گفتیم در جریان باشید، وقت فکر نکنید که میگن ما الان تو منطقه رکورددار بیشترین افزایش تورم هستیم، الکی به دست اومده، کار شده روش عزیزان من. این الکی به دست نمیاد، یعنی یه تحریم تنها یا یه اوس محمود تنها نمیتونن همچین دستاوردی رو مثلا به دست بیارن. کل نظام کلویوم تلاش کردن، ما اینجا تبریک میگیم این پیروزی رو ازشون میخوام. حالا انقدر هم تلاش نکنین، نفسی هم این وسطا بگیرن دیگه، خسته میشن همین. و اما بریم سراغ کژه دوم، نفت سر سفره. نفت سر سفره که میگیم همینه که حالو، آقای حالو شاعر طنز پرداز دربارش اینطوری گفته:
دیشب سر شام برق ما رفت که رفت، دیشب سر شام برق ما رفت که رفت، اوضاع من و عیال من شد هشلفت، در سفره چراغ گرد سوزی بنهاد، یعنی به میان سفره ما آمد نفت.
بله، یکی از وعده های اوستا در زمان انتخاب شدنش این بود که نفت رو میاره سر سفره مردم. حالا بعضیا مثل حالو معتقدن که نفت توی چراغ گردسوز آره اومد سر سفره، ولی نفتی که قرار بود پولش بیاد تو زندگی مردم و بعضی اونا رو بهتر کنه احتمالا رفته پیش همون ممه‌ای که لولو خوردتش. البته اوسا همین چند روز پیش توی مصاحبه جنجالی سانسور شدهش توی سیما گفت که
ما معتقدیم دولت پول نفت رو آورد سر سفره مردم، چرا نیاورد؟
بله چرا نیاورد، منتها به نظر میاد نفتش خود بیمزه است، یعنی هرچی مردم میخورنش مزمزه میکنن مزهشو حس نمیکنن، خوشمزگی نفتو نداره دیگه. یعنی که مردم ایران تو این مدت میدونین خب خیلی چیزا خوردن، کلا ذائقهشون ریخته به هم دیگه، مزه هیچو حس نمیکنن، فقط همجی میدم بره پایین دیگه. پس شما دوست عزیز، شما بله حتی شما دوست عزیز، اینقدر شما خودتون رو به اون را نزنید بابت نفتی که اوسا و دوستان با هم زحمت کشیدن این همه ریختنش تو حلقتون دیگه، قدام باشید، دستتون درد نکنه، خیلی متشکرم. آقایون، خانوما، دختر خانم آقا، به من مسئله دارم. آقا گوشه فیل رو آخه چجوری میشه با دوغ خورد؟ آقا یا گوشه فیلش باید شور باشه یا دوغش باید شیرین باشه دیگه، یا نمیشه که. خب اصفهانیای عزیز، ضمن توضیح این مسئله اگه با همون در تماس بودین بگید کجاها میرید گوشه فیل با دوغ میزنید، کجاها بهتره، به بقیه هم بیان دیگه، بله تنهایی نخورین دیگه، متشکرم. بریم سراغ کژه سوم، پیشبینی های اوسا. نه اینکه تو حکومت ایران همه چی از غیبه، کلا نظام از عالم ملکوت هدایت میشه، مسئولین نظام هم خب خیلی علاقمندن گاهی با پیشبینی‌های خودشون نشون بدن که خیلی با عالم غیب همچی در ارتباطن، یا اینکه پارتیشون اونور خیلی قویه و خیلی به هر حال. بله مثلا اون اوایل دوره اول ریاست جمهوری اوس محمود قیمت نفت همچی هی رفت بالا، اوسا اینا دیدن عجب کاری شد، عجب اتفاقی افتادشن با دومشون گردو میشکستن. بعد یهو اوسا اومد پیشبینی کرد که نفت نه تنها دیگه پایین نمیاد که گرونتر هم میشه. آقا این از دهن اوسا در نیامده بود، قیمت نفت فرتی رو کش کرد برگشت به سمت پایین، از اون به بعدم دیگه در اون حدش وقت بالا نرفت. یا مثلا اوسا درباره یارانه ها قبل از اینکه اصلا سهمیه بندی ها شروع بشه گفته بودن که
بخشی از اون سهم بچه ها رو براشون نگه دارن، حساب پس انداز باز کنن برای آینده شون، فرض کنید ماهی 20 تومن بریزن تو حساب یه بچه شون، 15 سال دیگه یه رقم نیست، 50 میلیون 70 میلیون 100 میلیون تو حساب بچه هست، اون چیز کمی نیست.
بله حالا بعد از چند سال دیگه خود مردم، خود شما باید بیان جواب بدین چقدر از یارانه ها رو تو حساب بچه هاتون نگه داشتین. خدایش اگه رقم بالاست خب بیان بگین، ما اینجا اعلام کنیم حداقل یه پیشبینی اوسا درست در اومده باشه، به خدا همچه آدم های منصفی هستیم ما. میگی
امام خمینی ما چی گفته؟ چی محرم و سفر است که اسلام و زنده نگه داشته.
بله.
منظورش این بوده که محرم و سفر مردم و زنده نگه داشته. بالاخره قضای نزدیک فرت و فرت میدم میخوریم میگه سونه و نهار و شام و میگه میریم تو عزاده یکم گریه هم میکنیم میزنیم تو سهرمون و بعدش هم بعد دو سه ساعت یه قضای مجانی و خوب و چرب و باحال میکنیم. سجادم از تهران
قربونت برم. من نوشه جان، نوشه جان که شما رو زنده نگه داشته. به هر حال ربطی به این روزا نداشتم. چی شد یه دفعه محرم سفر؟ الان خیلی وقت یعنی گذشته تم شده رفته. چند وقت پیش سرپرست وزارت بهداشت گفته بود که 40,000 نفر پزشک عمومی توی ایران هستن که دارن کارهای دیگه‌ای به غیر از پزشکی انجام میدن. بعدم که خبرنگار از ایشون پرسیده بود که این پزشکای عمومی خب بالاخره کجا هستن، ایشون گفتن که
حالا داریم عقبشون میگردیم، چون انقدر بالاخره جایگاه پزشک عمومی تضعیف شده که اینا خیلیاشون به اشتغالهای دیگه مشغولن.
بله، یعنی شما در نظر بگیرید یه پزشک عمومی توی ایران حداقل 7 سال درس میخونه، اگه دانشگاه دولتی رفته باشه میلیون ها تومان دولت خرجش میکنه، اگه دانشگاه آزادی باشه خودش و خانواده‌اش باید این همه هزینه رو بسلفن، و توی این مدت هم اجدادش جلو چشاش میاد، چون هم باید اون درسای سخت سختو بخونه، چشاش از حدقه بزنه بیرون، هم شب بره کیشیک بده تو بیمارستان تا بشه آخر سر دکتر مملکت. بعد که از آقای سرپرست وزارت بهداشت میپرسن که آخه چرا اینا همه فرارین از کار کردن تو رشته تخصصیشون، ایشون میفرمایند که
شغل‌های زیادی در کشور هست که درآمدش از درآمدی که ما واسه پزشکای عمومی در گذشته مشخص کرده بودیم بیشتره.
بله اینجوریه. حالا قانع شدین؟ حالا با توجه به اینکه الان تو رشته‌های دیگه هم اوضاع از این اگه بدتر نباشه بهتر نیست، پس این دکترای عزیز دارن چیکار میکنن؟ ها پیک موتوری، راننده آژانس، کارگر ساختمونی، مقیم منزل و بیکار، داماد سرخونه، چی بگم بال ما که عقلم به جای نرسید. شما باید کمک کنید ما رو از نگرانی نجات بدید دیگه. بله این تلفن یه ذره قدیمیه و چند هفته پیشه، ولی خب الان شنیدنش خالی از لطف نیست. اتفاقا کمک کردن.
من یکی از دوستان بنده خدا پزشکه، شبام کشیک میره، الان از فروردین ماه تا امروز حقوقش هم ندادن. خب قربون شکلت برم، بگو این پزشک با چه انگیزه ای خدمت میکنه به این مردم؟ پزشکی که داره میره اون هوای آلوده رو میخوره تو تهران، حقوقش هم ندادن، چیکار باید بکنه؟
بیا آفتاب اومد دلیل آفتاب. البته امیدواریم الان دیگه حقوقشون رو دیگه گرفته باشن، اگرم نه که دیگه چیکار کنن؟ پیک موتوری، آژانس، حاجی فیروز و اینا دیگه لابد نمیدونم. ای خدا، ای خدا.
مادر بزرگ امشب برای نوش از ماجرای زمونه میگفت که توش مردم همه در حال دویدن بودن، دویدنی که هیچ وقت تمومی نداشت، چون ظاهراً قرار نبود پایانی داشته باشه. مردم مشغول بودن و یه عده‌ای هم داشتن تو پستوهای خودشون از نتیجه تلاش اون مردم نهایت استفاده رو می‌بردن. دسترنجی که به رنج کشیده‌هاش نمی‌رسید و کسی هم نباید سراغش رو می‌گرفت. شاید نوه مادر بزرگ تو عالم شادی‌های کودکانش به آدم‌های قصه مادر بزرگ خیلی نزدیک نبود، ولی خود مادر بزرگ داشت به این همه تشویشی که این روزا دورمون هست فکر می‌کرد. به اینکه چقدر همه آدم‌ها به یک نقطه ثابت، به یه جای امن و بی‌دغدغه، به یه آسایش مطلق احتیاج دارن که تو این بلبشه و هیاهوی زندگی هر روز دارن از ما دورتر و دورتر میشن. مادر بزرگ در این لحظه تنها دارایی آرامش بخشش برای نوش آغوشش بود، آغوشی گرم که هر موجود نارومی رو میتونست آروم کنه. مادر بزرگ نوه خوابالودش رو به سختی در آغوش گرفت و به خودش قول داد که هیچ وقت این تنها داراییش رو از اون دریغ نکنه. هیچ وقت.
میخوای آغوش تو از من بگیری، مثل دیوونه ها تشویش دارم، آخه میدونم اینو بی تو برشمم، چه روزای بدی در پیش دارم. میخوای یادم بره روزای خوبم، خاطراتم جون گرفته. نگاه کن قلب خستم سختیام رو به عشق بودنت آسون گرفته. نزار دستام گمشه نزار دیوونه تشم دل من جا بمونه خودم قرق سفر شد از این روزای سخت و پر از دلشور سیرم. یه کاری کن عزیزم دارم از دست میرم.